أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در خاتمه در شرایط جریان اصل براءت بود و از تنبیه اول این شد که در بحث وجوب فصل، این شد که وجوب فصل باید باشه تا جایی که اطمینان حاصل بشه. اگر بخوایم گمان رو بگیم، نه گمان کفایت نمی کنه. از اون برم زندم ارزم به حضورتون که از اون طرف هم یقینم لازم نیست و اصلا ما به یقین نمیتونیم برسیم، به همون مقدار اطمینان. و گفتیم که حصول اطمینان هم خیلی راحته، از کتب اربعه سمنایکم از وسائل و اون ابواب مناسب میشه اطمینان حاصل کرد که فحص کافی صورت گرفته و دیگه روایت دیگه در کار نیست. اما تنبیه دوم اینه که این وجوب فحصی که داریم صحبت میکنیم که شرط اول براءته، آیا این وجوب فحص وجوب نفسی یا طریقی؟ اگه نفسی باشه شما که ترک کردی عقاب داری، اگه نفسی نبوده باشه طریقی بوده باشه، خیلی از اعلام میگن دیگه خب عقاب برداشته شد، عقابی دیگه در ترکش نیست. پس وجوب فحص آیا وجوبش نفسیست یا طریقی؟ وجوب فحص هم که میدونید ما از ادله وجوب تعلیم و تعلم استفاده میکنیم، باید بری یاد بگیری. این تعلیم تو اینجا یک وجوب نفسی داره، یک وجوب طریقی داره. خودش به اصطلاح حالا بعضی میگن موضوعیت داره یا طریقی داره، حالا اینجا میگیم نفسیت داره یا طریقیت داره. در مسئله دو تا قول اصلی هست که البته این قول اول اینه، وجوب الفحص طریقیون، اما خود همین ان وجوب الفحص طریقیون که میگیم مختار مشهوره توش اتجاهات مختلفی هست، حالا بعد بهش میرسیم. یعنی خود قائلین به دسته اول، قول اول، اینا خودشون بر چند قول خواهند شد، سه تا اتجاه خواهند داشت. قول دوم اینه که وجوب الفحص نفسی است، که این مختار مرحوم مقدس اردبیلیه و مرحوم محقق سبزواری و صاحب مدارک. قبل از اینکه وارد تفصیل اقوال بشیم یه مقدماتی لازمه. مقدمه اول این که اقسام واجب رو تعریف کنیم، مراد از نفسی و مراد از این طریقی چیه، این یه مقدار باید برامون واضح بشه. مرحوم آقای نایینی در تعریف واجب نفسی و واجب غیری میگن مراد از واجب نفسی اونیه که وجوبش لال عجل خطاب آخر باشه. حالا چه خودش به نفسه یک غرض اولی بوده باشه مثل معرفت الله، یا نه این وجوبش به خاطر خطاب آخر نیست، اما اینی که ما اینو میخواییم به خاطر اینکه یک سبب تولیدیه برای غرضه، غرض رو این ایجاد میکنه. شما غرضتون اینه که به قول ایشون رو مثال زدن دیگه، میخواین یه جای آتیش مثلا بزنید، یه چیزی میندازید الغا میکنید تا آتیش بگیره، یا اینکه علت مؤده است. حالا علت اینا مثال دیگه، علت مؤده است مثل جایی که شما ممکن نیست تکلیفتون به نفس غرض تعلق بگیره، بلکه میاد یه چیزی رو بهش امر میکنید که یک مصلحتی برش مترتب بشه، این علت مؤده حصول اون مصلحت است. علت واقعی نیستش سبب تولیدی بوده باشه، اما علت مؤده است، یا علت واقعیه یا علت مؤده است. پس سه قسم شد، یه وقت خودش غرض اولیه مثل معرفت الله، میگه آقا معرفت الله واجبه، این خودش غرض اولیه. یه وقتی که این غرض رو برای شما حاصل میکنه خودش علت حقیقیه برای این خلاصه حصول غرضه، وقتی که نه علت حقیقی نیست، علت مؤده است، کمک کاره، کمک میکنه که اون ایجاد بشه. پس ما سه گونه وجوب نفسی داریم، یکی غرض خودش بوده باشه مثل معرفت الله، واجب است معرفت الله، یکی این که غرض این تو مولد غرضه، سبب تولیدی و علت غرضه، یکی این که علت مؤده است، کمک کاره ایجاد. وقتی که این چیزی رو شما ایجاد کردی یک مصلحتی مترتب میشه و چاره مصلحت رو اعتبار میکنه، مثلا فرض کنید این علت مؤده است و چارش مصلحتی رو اعتبار کنه، یا دیگری بیاد اینو انجام بده اعتبار کنه. بعد ایشون تعبیرشونه جامعه بین همه این سوال چیه؟ اینه که غرض از این ایجاب توسل به ایجاد متعلقش باشد خارجن، من دون این که اینجا نظر به یک خطاب دیگه ای داشته باشه. نظری به خطاب دیگه ای نداریم، نظر اون رو خود همینه، حالا یا به عنوان که به نفسه یا به عنوان این که عرضم به حضورتون که این مولد غرضه، مؤد غرضه. مقابل این معنای وجوب نفسی هر خطابی است که لعجل خطاب آخر باشه. پس واجب غیریشی شد، واجبی که الان ما میگی واجب نفسی، مقابلش میشه واجبی که لعجل واجبن، لعجل خطاب آخر. حالا اون خطاب آخر خودش مقتضی این بوده باشه، دیگه انشاء دیگه نداشته نیاز نداشته باشیم، کما اینکه توی واجب غیری بود دیگه انشاء دیگه نمیخواستیم. وقتی شما امر به شیء میکردی، خود به خود همین امر به شیء امر به مقدماتش هم بود. اگه مولانا گفت عبد میمد مولانا گفتی خب گفتش که آقا شما که نگفتی من این مقدمات انجام بدم، خب من گفتم که این کارو برو بکن، دیگه لازمه شه این مقدمات انجام بدی، لازم نیستش که یه دلیل دیگه ای بیاره، یه خطاب دیگه ای بیاره. اون خطاب غیری، اون واجب غیری مثل اون مقدماته. اینو اگه شعار از شما خواست به خاطر چیه؟ به خاطر همون ذل مقدمه هست و خطاب جدیدی هم نمیخواد دیگه. خطاب جدید به همون خطاب به ذل مقدمه دیگه، این مقدمه رو ما فهمیدیم و خواستن و وجوب مقدمه به خاطر اون خطاب به ذل مقدمه شه، لعجل خطاب آخر. ببینید تعریفش باید این باشه، یقابل هذا المعنا من النفس كل خطاب يكون لاجل خطاب آخر. اگه به شما میگن آقا مقدمه واجبه، به خاطر خطاب وجوب ذل مقدمه شه. این یه قسمشه که میگیم این خطاب غیری متعلق به مقدمات مترشح شده از واجبات نفسیه، یا اینکه اینجوری نباشه بلکه محتاج به جعل دوم باشه، اینم یه قسم دیگه. یعنی مقابل واجب نفسی ما یه واجباتی داریم که لعجل خطاب آخره، خودش بر خودش نیست، به خاطر یه خطاب آخره. حالا یه وقت جعل نمیخواد مثل وجوب مقدمه، یه وقت نه جعل رو میخواد. یکی اونی که میگه جعل میخواد مثل چی؟ الان مهم برای ما اینه، اینی که میگه مقابل واجب نفسیه و جعلم تازه میخواد که میخوای یه وجوب طریقی براش درست کنید، مثل چی؟ سه تا مثال میزنه، مثال اول، مثال دوم، مثال سوم. این سه تا مثال رو باید بررسی کنید. مثال سوم همون بحث وجوب فصل ما میشه. اول مثال اول میزنن، مثال اول رو که میان میزنن، من حالا خلاصش رو بگم. مثال اول مثل این که میان میگن که قصد قربت، طهارت، نماز میخوای بخونی، قصد قربت و طهارتش، اینا خطاب دیگه میخواد. هم که گفت نماز بخون، دیگه از این نماز بخون من نمیفهمم که باید قصد قربتم بکنم. خب لباس هم گفت و بشون گفت و لباس و بشون، من ازش قصد قربت رو نمیفهمیدم، درسته نه؟ از این که گفتش که نماز رو بخون، من قصد قربت رو نمیفهمم، طهارت رو که باید برم غسل بکنم من رو نمیفهمم، غسل وضو از توش درد میاد، خطاب دیگه میخواد، حتما خطاب دیگه میخواد. باید به من بگه وضو بگیر، باید به من بگه مثلا غسل بکن، اینا رو باید بیاد به همون بگه، درسته نه؟ خطاب دیگه میخواد. این یه مثال. مثال دوم، حالا من دونه دونه این مثال ها دارم به صحبت میکنم. مثال دومی که گفته برو حج، آقا مقدمات داره حج، باید سیر بکنی، بری یه سری چیزایی تهیه بکنی، مقدمات سفری، سفری میخواد تا وقتی برسی به اونجا، تمام اینا یه خطابی میخواد، یه چیزی که به من بگه، بعد بری اینا رو بعد مثلا بفهمم چجوری برم، چجوری حرکت کنم، سفر باید برم انجام بدم، یه خطاب پس لازم داره. سومیش هم اینه که یه واجبه به شما گفته بری انجام بدی، خب بعد خب من از کجا بفهمم این واجباتو برم انجام بدم؟ بعد بری تعلم بکنی اون چیزایی که آداب و کیفیت این واجب بری یاد بگیری، صلات رو باید یاد بگیری، چجوری بری بخونی، بفهمی کجا صلات باید مثلا بخونی کجا نخونی، یه صلات آیاتش رو باید بری بخونی، کجا صلات آیات هست، کجا واجبه، و الا اگر این تعلیم و تعلم رو شما انجام ندی فایده نداره، سر موقع خودش شما نمیتونی واجب انجام بدی. اینا رو خلاصه به عنوان مثال این هم گفته، اما هر کدوم از این مثال خودش برای خودش یه داستانیه که این مثال درست هست یا مثال درست نیست. این مثال اول حالا نگاه کنید، مثال اول، بعد اون مثال دوم تا برسیم به مثال سوم. مثال اول اونیه که خطاب متمم، این خطاب متمم یعنی همون خطاب غیریه، همون خطاب طریقیه. این خطاب متمم به خاطر اینه که لعجل عدم امکان استیفاء خطاب برای تمام اجزای واجب یا شروطش، یعنی وقتی شارع اومد گفت سله، تمام اجزا و شروطش رو نمیتونه بگیره. سله که گفت ما یه چیزایی یاد گرفتیم بسم الله میریم میخونیم، اما اینکه باید قصد قربتم بکنی توی این اجزا و شرایط، اینو که دیگه نگفته که، این همین اجزا و شرایط اومده ذکر کرده. یا طهارت و شروط رو بعد انجام بدی، شروط یک به یک بعد شعاره برای من شما بیان کنه، شروط رو بعد بیاد برای من شما بیان کنه، ولی ما نمیفهمیم چه شرطایی داره. دونه دونه شرطای نماز رو بعد برای من شما ذکر کنه، بعد رو به دل وایسی، بعد قبلش موضوع بگیری، شرایط زمانی مکانی طهارت امثال اینا رو نماز رو بعد برای من شما بیاد جدا به عنوان متمم جل بیان کنه. یه امر به صلات به شما کرد، اما چندین تا هم برای هر کدوم از این شروط باید یه امر دیگه بکنی. وضو باید بگیری، غسل باید انجام بدی، قصد قربت باید بکنی، اینا هر کدوم برای خودش امر میخواد، توضیح میخواد، تبیین میخواد. این فرمایش ایشون. پس مثال اول اینه که ما یکون الخطاب المتمم به خاطر اینه که عدم لعجل عدم امکان استیفاء خطاب است نسبت به تمام اجزا شرایط، مثل قصد قربت و غسل قبل الفجر در ماه مبارک رمضان. قصد قربت جزء است برای اون چه که یترتب علیه غرض مولا در عبادات، شما جزء نمازه، غرض مولا در نماز مترتب بر اون قصد قربت میشه. یا طهارت شرط برای صحت صومه، طهارت که شما انجام دید شرط به خاطر صحت صوم. چرا؟ چون لا یمکن الامر به این طهارت، به این قصد قربت و طهارت در ضمن امر به صلات نمیشه که، یا در ضمن امر به صوم مثلا شما امر به طهارت بکنی نمیشه، اینا باید جدا بهشون امر بشه، بالخصوص به خاطر تتمیم جهل اول. به شما گفته نماز بخون، اما طهارتشو باید با دلیل دیگه بگی که قبل از آن صبح باید طهارت رو داشته باشی. اینا متمم جهل نیاز داره. ببینید واجب غیریه، اگر شما خدا نکرده این یکی میبینید نماز نخونده یا روزه نگرفته، میگید آقا این عقاب روزه نگرفتن رو داره، اما عقاب اون طهارت رو دیگه نمیگید عقاب طهارت رو داره، خدا عقابش میکنه که چرا صبح بلند نشدی. یا آقا اون طهارت شرط بود برای این نماز و روزه، درسته یا نه؟ عقاب مال اونه، نفسی اونه، اون شرط طهارت اون طریقیه، خودش عقاب نداره، شرط بود. متمم جعلم که اومد، ولو روایت اومد به عنوان متمم جعل به خاطر اینکه لعجل خطاب آخر که خطاب به سم بود، خطاب به سلیه بود، درسته؟ این فعلا تا اینجا. پس خطاب به اینها و این لم یکن خطابا غیریا مترشحا من الخطاب الاخر، این خطاب غیری نیست که مترشح از خطاب آخر باشه، مثل وجوب مقدمه که مترشح از وجوب ذل مقدمه بود، اونجوری نیست. الا این که لعجر رعایت خطاب آخر است که اون امر به عبادت یا صومه، پس باید فلا مالا لا یکن خطابا نفسی، این خطاب نفسی نیست که ناشی از تعلق غرض به متعلقش باشه، غرض به متعلقش تعلق نگرفته، بلکه متعلقش چیه؟ شرط برای اون چه که غرض بهش تعلق گرفته بود. متعلق غسل بکن، عمل غسله که این عمل غسل شرط برای اون روزهیه که بهش به غرضش خلاص امر تعلق گرفته بود، غرض به او به متعلق او تعلق گرفته بود. این حرف اولیش. یه نکته رو باید بیان بگیم. ببینید قصد قربت و نیت از اجزا عبادته و امر متعلق به اجزا امر نفسیه. اینو باید ما اینجوری تقریر کنیم، امر متعلق به اجزا اینو ما امر طریقی و غیری حساب نمی کنیم. این یه نکته مهم باید داشته باشه. ببینید اجزاء عبادت، اجزاء واجب، امری که رو کلش رفته نفسی، امری که رو اجزاء هم رفت به عنوان امر زمینی، این هم امر نفسیه. یعنی اگر شما قصد قربت رو خلاصه در نظر بگیری، این هم چیزیه که یک غرضی برش مترتبه و غرض خودش فی نفسه مراد شارعه. حالا این جزء الغرضه دیگه، سجده هم همینجوره، یک غرضی برش مترتبه که جزء اون غرضیه که فی نفسه شارعه میخواسته به خاطرش گفته سلده. یه چیز جدا از صلات نیست که عبره به صلات، عبره به کل رو بیاریم بگیم نفسی، وقتی این جزءشو بگیم غیبی یا بگیم تعریفی. نه، اون غرضی که مترتبه به صلات بود، یه قسمتش همین قصد قربت، غرض قصد قربت است، یه قسمتش اینه، یه چیز دیگه ای نیست. ببینید اشتباه شده یه جا. ما اینجا داریم تصور میکنیم که این طهارت مثلا فرض کنید که یک غرضی ازش حاصل میشه که باعث میشه چیه، ما بتونیم اون نماز رو بخونیم. اما تو نماز ما یه غرضی داریم، حالا یا اون امر به خود اون غرض شده، یا امر شده به مولد اون غرض. به چی؟ به مولد اون غرض یا علت مؤدی اون غرض. این قصد قربته نتیجهش جز همون غرضه بود. امر زمینی که بهش میشه میره داخل در اون امر نفسی ها. این دیگه طریق نباید حساب بکنین، این جز واجبه. تو طهارت باشه، تو طهارت میگیم آله این طهارت غرضش چیز دیگه ایه که مؤثر در صحت و صلات. تو مقدمات واجب مثلا تو سر مقدمات دیگه میگیم بعد خودش غرضش دخیله در این که اون غرض حاصل بشه، یعنی غرض طهارت دخیله در حصول غرض صلاته. اما توی قصد قربت اینجوریه که غرضش دخیل بوده باشه تو تحقق غرض صلات، غرضش جزء غرض صلات. وقتی گفت سله منظور اینه که قصد قربت هم توش بود، منتها ما نمیفهمیدیم که قصد قربت توش هست یا نه، نمیدونستیم. چون بعضی واجبات قصد قربت توش هست یا نیست، نمیدونستیم جزئیتشو. شارع برای اینکه من جزئیت رو بفهمم گفت این نماز قصد قربت رو میخواد، چون من نمیفهمیدم از امر به صلات. پس این یه چیزی نیستش که مثلا شارع بخواد یه غرضی برش مترتب بشه که این غرض دخیل بوده باشه، طریقی بوده باشه. نه، فرمود سله، من نفهمیدم این جزء رو باید انجام بدم آخر یا نه، چون تو بعضی از واجبات عبادات هست، تو بعضی ها نیست. دوباره اومد فرمودش که یه قصد قربت رو باید اینجا انجام بدیم، جزءه. وقتی گفتم سله یعنی گفتم قصد قربت رو انجام بدیم. اگر قبلش یه دلیلی داشتم که قصد قربت جزء الصلاته، دیگه شاره همون یه بار میگفت سله، دیگه قصد قربت رو من نمیگفت. درسته یا نه؟ همونجوری که گفته وقتی میگه سله رکوع من میفهمم، سجده فهم. به عبارت اخرى وقتی به من گفت سله، سجده هم همینه، تو رکوعش هم همینه، تو تک تک واجباتش هم همینه. اون یکی چیزایی که واجبه در صلاتن هم اونا رو گاهی وقتا من نمیفهمم، بعد بهم یاد بده. وقتی یاد گرفتم یه بار میگه سله، یعنی همه چی با هم عدن شام بدی. خب قصد قربت هم جز همین هست، قصد قربت هم جز همین هست. اینجوری نیستش که یه عمل طریقی باشه، درست؟ جز و صلاته. یعنی وقتی جزئیتشو به من یاد داد، مثل جزئیت سجده رو مگه من یاد نداده؟ مگه جزئیت رکوع به من یاد نداد؟ مگه جزئیت حمد و سوره رو به من یاد نداد؟ جزئیت تشهد رو یاد داد؟ خب جزئیت قصد قربت هم یاد داد، بعد گفت سلم. درسته؟ پس این سله با اون امر به غسل، اون قصد قربت با غسل فرق میکنه. اون خارج از حقیقت صلاته، این جزء صلاته. اینو شما نمیتونی بیای داخل در طریقی ذکر کنی. قصد قربت جزء صلاته، نه به عنوان شرط صلات. اون نیت جزء صلاته. اگر گفتیم جزء صلاته شرط بیرونی نگرفتیمش قصد قربتو، اگه شرط بینید قصد قربت و شرط بیرونی نگرفتی، چون جزء نیت حساب میشه. اگر اینو جزء صلات ما گرفتیم تمام، اگه نگرفتیم حرف شما درست. اما اگر جزء صلات گرفتیم نمیتونید اینو به عنوان طریق ذکر کنیم و قصد قربت ما
نیت حساب میکنیم، جز الصلات حساب میکنیم. اگر اینجور گرفتیم دیگه مشکل پیدا میشه. توی مثال شما، حتی مناقشه خیلی نمیخوام تو مثال بکنیم، قصد قربت و نیت از اجزاء عبادت و امریه که متعلق شده به اجزاء امر نفسی، الا اینکه امر گاهی تعلق پیدا میکنه به مجموع اجزاء واجب، این امر نفسی استقلالیه. گاهی اختا یتعلق اولا به اون مجموعی که مشتمل بر اکثر اجزاء، بعد یتعلق امر دیگه‌ای به جزء یا اجزایی که داخل در این مجموعه نبود. و هازان الامران کلاهما امران نفسیان تزمونیان، این امرای ذهنیه. پس امر به جزء واجب امر نفسی تزمونیه، امر متعلق به عمده اجزا اونم همینجور، الا که امر نفسی متضمن عمده اجزاست، الا جزئی که لا یمکن تعلق او به، مثل قصد قربت توی مثالی که ذکر کردن. پس هر دو امر نفسی ضمنیه، اون اکثر اجزا رو گرفته، این یه جزء. اینو تو ذهنتون باشه. پس این مثاله یه مقدار توش رو علل مبنا ممکنه مناقشه باشه. اگر کسی قصد قربت و خارج از صلات گرفت، بله، اما اگر کسی جزء الصلات گرفت و جزء نیت گرفت، این قصد قربت امرش امر نفسی ضمنیه، جزء مثالای مسئله نیست. بریم سراغ مثال دوم. مثال دوم اونیه که عرض کردیم، مثل سفر حج که مقدماتی میخواد، اونی که ما یکون و لعجل انده لولا، اگر نبوده باشه لازم بیاد فوات واجب. چرا؟ به خاطر اینکه اون واجب متوقف است بر مقدمات خارجیهی که دخیل در اینه که من بتونم این واجب رو انجام بدم، قدرت برش داشته باشم، مثل سیر در حج. چرا اینجوریه؟ چون واجب تأخر زمانی داره. الان به من گفتن حج انجام بده که اصلا من الان نمیتونم شروع بکنم، که اینجا که مکه نیستش، که یه مقدماتی میخواد و ممکن نیست این انجام مقدمات تا اینکه یک وجوبی از اون واجب ترشح بکنه، این مقدمات واجب بشه، بعد من باید برم سراغ انجامش. لابد از اینکه من این مقدماتو خلاصه برم انجام بدم تا موقعی که مکه بشم از ایجادش در ظرف خودش. پس اگر سیر قبل وجوب حج واجب نبوده باشد، مولا به قرض خودش نمیرسه، چون جایز ترک مقدمش فعلا و عدم تمکن مکلف از امتثال واجب در ظرف لازم میاد. مکلف تو ظرف خودش، تو ظرف واجب، تو ظرف موقعی که گفتن که خب امرو عرفه است، میگه ما من قومیم دیگه واجب رو نمیتونه انجام بده، یه مقدمات که ما نگفتی انجام بدیم که حالا ما دیگه نمیتونیم عرفات نیستیم، پس بعد این مقدمات رو بره واجب بکنه. فیجب و سیر لامحاله رعایتن لتکلیف بالحج. این از این است. ببینید این مثالی که اومدن زدن، اینو مثال برای وجوب طریقی میزنید که خطابی داره لعجل خطاب آخر، درست؟ ما میخوایم بفهمیم که اینجا میتونیم اینو بگیم یه خطاب آخری توش لازم هست یا نه. ببینید این مثال مبتنیه برای این که ما قائل باشیم که وجوب مقدمه یک وجوب شرعی غیری داره، وجوب شرعی هم هست که یک خطابی رو بخواد محتاج به جعل آخر و خطاب متمم داشته باشه، در حالی که دیدیم قبلا مرحوم محقق اصفهانی و بعضی ها مثل مرحوم مظفر از شاگردانشون اینا گفتن اصلا خطاب آخر شرعی لازم نداریم تو اینجا. یادتون باشه تو اصول فقه مرحوم مظفر این حرفو میزد، ما خطاب شرعی دیگه لازم نداریم، لغو اصلا خطاب شرعی دیگه. حالا ایشون که میگفت لغوه، قبلا مکرر بهتون عرض کردم، چون داعی عقلی هست، داعی عقلی که هست ایجاد داعی شرعی دیگه میشه چی؟ لغو. وقتی داعی عقلی داشته باشین ایجاد یک داعی شرعی دیگه لغو است، معنی نداره. من داعی عقلم داره میگه باید بینیم مقدمات انجام بدیم، حالا حتما باید شاره دوباره بیاد بگی که باید بینیم مثلا فیش بخری بعد دونه دونه به من توضیح بده، خودم عقل دارم میفهمم. مولا که گفتش که برو این چیز بخر، میفهمم که بعد مقدماتش انجام، گفت برو گوشت بخر، میفهمم که بعد سوار دوچرخه بشم برم دم بازار گوشت بخرم بیام، این مسیر رو بعد طی بکنم، حالا یا با ماشین با یه وسیله، درسته نه؟ این مقدمه رو عقلم میگه دیگه باید بری طی بکنی، این دیگه یفتن نداره که، میگه خودم فهمیدم گفتی بخر دیگه نکنه چیزی بگی من خودم بلدم، خودش میره کار انجام میده. نیاز دعای عقلی داره، نیاز به یه جعل متمم جدیدی دیگر نخواهد داشت. این فرمایشی که این اعلام میفرمان، البته قبلا گفتیم که مرحوم آقای بهجت میگفتن مرحوم محقق ثانی از این نظر برگشتن و مفصل هم توضیح دادیم، گفتیم که هیچ اشکالی نداره که یک دعای شرعی هم ایجاد بکنه، چون گاهی وقتا انسان از دعای عقلی خیلی حرکت نمیکنه اما از دعای شرعی حرکت میکنه. مثالش هم مفصل زدیم دیگه قبلا به خاطرتون هست. شد دعای عقلی گاهی وقتا کم میاره، یه دعای شرعی که بوده باشه هیچ اشکال نداره، لغویتی نیست، آکده تو اینکه این شخص بره حتما مقدمات انجام بده. پس اینکه یک خطاب جدیدی بیاید هیچ اشکالی ندارد. قلنا سابقا به عدم تمامیت این اشکال لغویت، یعنی کمان که محقق اصفهانی قد عدل عن هذا الكلام، عدول کرده علی ما افاده الاستاذ العلامه البهجه، آقای بهجه تو ازشون پرسیدم ایشون اینجور میفرمودن که ایشون محقق اصفهانی برگشتند از این مبنا. چرا؟ لأن لکل دائن اثرا، هر دایی اثری داره، دایی عقلی اگرچه باعث مکلفه به طرف مقدمات به باعثیت عقلیه، ولی که بعضی از نفوس لایم به سونه مدد دوای عقلیه و یقصرون فی ذلک لعدم استناده الی الشرع، کوتاهی میکنه میگن مستعد به شاره نیست، و لذا خوبه که ایجاد دعای شرعی بشه نسبت به اینها، بلکه دعای شرعی حالت تعبدی در مکلف ایجاد میکنه، حیث انه حین امتثالی یکون مشغولا به امر شارع، مشغول به امر شارع. گفتیم گاهی وقتا دعای حتی تو دعای شرعی هم گاهی وقتا برای بچه کم میاره، مثل قضیه میرزایی که مفصل براتون مثال میزدن، قضیه تحریم تنباکو که اول میخواست بنویسه حرام استعمال تنباکو، بعد رفت تو خلوت اومد بیرون نوشتش که در حکم محاربه با امام زمان، اون دعاهایی که میگفتن از دعای شرعی هم حرکت نمی کردن، جونشون تکون نمی خورد، میگفتن ما یه عمر معصیت و گناه کردیم، من با امام زمان دیگه نمی جنگیم، خودم می شکوندم در این شما دعای شرعی این رو نمی تونست تکون بده، شما بودن یه عمر گناه معصیت کردیم اما دیگه با امام زمان نمی جنگیم. ببینید دعای فرق میکنه، یکی دعای عقلی براش تکون نمیده، اینا یه کسایی بودن که دعای شرعی هم تکونشون نمیداد. طرف تو عمرش عرق خور بود، حالا میرزا بفرمه که استعمال توتون تنباکو حرامه، میگه خیلی ممنوع، همون موقعی گوش میده داره توتون تنباکو رو میکشه، یه عرق خوره. اما وقتی میرزا نوشتن که در حکم محاربه با امام زمان زد شکون، گفت ما حرف فسق و فجوری انجام بدیم دیگه با امام زمان نمیشه. ببینی فرق، دعایی فرق میکنه، دعای شرعی چقدر قوی تر دعای عقلیه؟ از اون بعد ببینید اونی که میفرد در حکم محاربه با آن زمان از هر دعای شرعی برای ما قوی تر بود، یه عمر گناه و فسق و فجور، اما این یکی رو بکنه انتصاب میکنه، اینو میرزا گفته در حکم محاربه با آن زمان. خب البته حالا ما با این بیان چی رو ثابت کردیم؟ ما با این بیان اومدیم گفتیم که این مقتضی اینه که اگه جعل غیبی دیگه ای صورت بگیره لغو نیست. حالا چه دلیل داری که یه جعل دیگه ای صورت گرفته؟ احسن، باطل نیست، جعل دوم لغو نخواهد بود، یعنی اگر شاره بیاد بگه که میری فیش میخری، زاد و توشه سفرتو فراهم میکنی، قافله رو هم تعیین میکنی، از شهرت بسم الله میگی و این کارا رو میکنی و بارو میذاری رو دوش شطور و یا میذاری رو ماشین و هواپیما میری مکه، اینا رو دونه دونه به من امر شرعی هم بکنه، جایزه، لغو نیست. ما صحبت ما سر اینه که حالا یه همچی چیزی رو گفته یا نگفته، ثبت العرش و من گوش، آقا اصلا هنوز ثابت نشده که شاعر یه خطاب دیگه یا آورده باشه، بله میتونه بیاره اما یه همچی خطابی ما پیدا نکرد. اینجا جزو موارد بود که شاره به همون دعای عقلی اکتفا کرده، اما میشه یه همچی چیزی هم بگه، بله اگر یه دفعه یه چیزی تو کلمات شاره دیدید این میشه خطابش لعجل خطاب آخر، هر وقتی دیدی یه امری نسبت به مقدمات سفر حج شاره کرد بهتون که مثلا وقتی میخوای بری سفر حج اینا رو بعد بری بخری و این کارو بکنی یا یه مرکب راهوار بخر و اینجوری برو، این میشه خطابش لعجل خطاب آخر، اما الزامی نداره حتما اینو بیاره شاره، یه خطابی حتما بیاره. تو بحث طهارت وست تو مثال قبلی الزام داشت، اگه نمیگفت شما هیچی نمیفهمیدی، درسته یا نه؟ یا به قول خود ایشون مثالی که مناقشه کردیم، قصد قربت اگه نمیگفت ما فکر میکردیم مثلا فرض کن واجب توسلیه، درست؟ اما تو اینجا اینجوری نیست، اینجا داعی عقلی رو داشتیم، لازم نیست خطاب دیگه یه بیاره. اما اگه خطاب دیگه یه آورد، به من و شما تو امتحان پرسیدن گفتن واجبه نفسی این خطابی که به نسبت به مقدمات اومده یه واجبه غیبیه، واجبه تدریجیه، شما به نیست واجبه تدریجیه، چون لجل خطاب آخره، این به خاطر یه خطاب دیگه ایه، خودش مستقل نیست. پس این ببینید این مطلب مقتضی عدم لغویت جعل غیری نسبت به این مقدمات غایت الامر اینه که این مقتضی حسنشه، اما وقوع داشته باشه دلیل برش نداریم. اینم نسبت به این حرف. خب مثال ثالث، مثال ثالث ما همین بحث خودمونه، اونیه که لعجن اینه که لولا لما وصل المکلف الى خطاب المولا، اگر این نبوده باشه این واجبه، این مثال سومیه، من به خطاب مولا نمیرسم تا اینکه ازش منبعث بشم، من دون مدخلیت لهو فی القدر علی متعلقه، نه اینکه قدرت پیدا بکنم و علم پیدا نمیکنم. مثل وجوب فصل، یه وقتی که شما یه چیزی انجام نمیدی میگی قدرت نداری، یه وقتی یه چیزی انجام نمیدی چون علم نداری. این سومیه، اونیه که شما باید انجام بدی تا علم پیدا کنی به واجب، اگه انجام ندی شما علم نخواهی داشت، نه اینکه قدرت بر خطاب نخواهی داشت. تو مثال قبلی سفر حج مقدماتش، اگر شما انجام نمیدادی اون مقدمات رو، خطاب غیری و طریقی امتثال نمی کردی، قدرت نداشتی. شما می گفتی من قمم و خلاصه اونجا مکه هست، خلاصه اونجا من دیگه تو صحرا عرفات نیستم، این قدرت رو دیگه نداشتی. اما تو اینجا چیه؟ تو اینجا شما میگی علمه رو من ندارم، وجوب فصل برای اینکه شما علمه رو داشته باشی. خازا که وجوب الفصل فندهول اجل رعایت تکالیف الواقعیه و ایصالش به مکلف بدون مدخلیت قدرت بر متعلق، که این همون وجوب فحصه، ادله وجوب تعلیم و تعلم. یل حق به ذالک وجوب احتیاط، بلکه مطلق طرق و اصول محرزه، که ما به همه اینا میگیم متمم جل به وجوب طریقی. این هم سه تا مثال، این مثال، این دو تا مثال زد که این مثال سومیه رو خلاصه چیه؟ ثابت کنه قشنگ. بگه آقا اگه به شما گفت یجب تعلیم و تعلم، باید بری یاد بگیری، این از باب قدرت حاصل شدن نیست، از باب این که علم حاصل بشه. وجوبش وجوب طریقیه، وجوب طریقی برای انجام واجبات. پس فحص واجب است به وجوب طریقی برای انجام واجبات. تمام این مقدماتی که گفتیم فقط برای همین یه دونه مثال سومیه بود، تمام این توضیحات برای این بود. میخوایم بگیم آقا وجوب فصل یه خطابایی داره، خطابش لجل خطاب ناخره، گفته بعد بری احکام رو یاد بگیری، بعد بری رساله رو بخونی، بعد بری فقه و اونایی که مبتلا بهته بری یاد بگیری، باید یاد بگیری تا بتونی واجبات رو سر موقع خودش انجام بدی، ولی بلد نیستی که انجام بدی. پس این که عام کردم من شاره بهت گفتم باید بری درس بخونی تا یاد بگیری، از باب چیه؟ از باب وجوب طریقیه. این بحث ما تا اینجا دیگه، این محل نزاع رو دیگه نمیخونیم انشاءالله جلسه آتیه. و صلی الله علی محمد و آله.